أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یکی از مباحث جدی که الان در دنیا روی میز نهادهای امنیتی دنیا وجود داره، مخصوصا MI6 و CIA و موساد، اینه که نمیتوانند مردم ایران را به لحاظ ارادی تحلیل کنند. اینا چه موجوداتی هستند؟ مثلا در جنگ اخیر یکی از سرمایه گذاری‌هاش جدیشون روی این بود که مردم از شرایط اقتصادی خب ناراضی هن، قطعی برق و این گرفتاری ها هست و میخواستن از این شکاف استفاده کنن، لیکن وقتی که حمله کردن دیدن همونایی که فوش میدادن اومدن پشت حمایت از کشور و رهبری و نیروهای نظامی. این مشکلیه که حدود 45 ساله نتونستن حلش کنن، یعنی علت اصلی که نمیتونن پلن درست حسابی بچینن اینه. ما امشب و فردا شب سعی میکنیم در مورد بحث تقویت اراده صحبت کنیم، هم عوامل تغذیه‌ایشو بگیم، هم عوامل فیزیولوژیکشو بگیم، که فکر میکنم دو جلسه طول بکشه. خب انشاءالله شروع میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه نکته در تکمیل عرایض شب گذشته عرض کنم. بحث در مورد چی بود شب گذشته؟ در مورد آرام صحبت کردن بود و گفتیم وقتی صدا بلندتر بشه از یه حدی، تأثیرش در تربیت جوریه که رشد ذهنی طرف متوقف میشه، مخصوصا در سنین کودکی. علاوه بر اون هر انسانی باشد در هر سنی فعالیت منطقی ذهنش هم متوقف میشه. یعنی چی؟ یعنی قدرت تصمیم گیریش هم به هم میخوره. پس در نتیجه به صورت پایه و پایلوت باید انسان شیوه تعاملش، شیوه برخوردش رو اینجوری برنامه ریزی کنه که تون صدای پایین در تعامل استفاده بشه، آرام صحبت کنه. چند تا مثال من اضافه میکنم به شب قبل. یه نکته تکمیلی میگم. ببینید اگر بخوایم بررسی کنیم، شما بیاید سخنرانان معروف ایران رو بررسی کنید، مثلا 10 سخنران برتر ایران، آقای پناهیان، شیخ حسین انصاریان، آقای عالی، آقای رفیعی‌هنر. خب اینا میکروفون رو از جلوی حاج آقا برداری دیگه کسی صداشو نمیشنوه. باز توی بعضی از افراد این واضح تره، مخصوصا آقای پناهیان، آقای عالی. چه چیزی را القا میکند؟ وقتی شما آرام صحبت میکنی بدون لرزش صدا و همراه طمأنینه، فرد مقابل به اون مطلبی که تو داری میگی اطمینان پیدا میکنه. اما وقتی داد میزنی مطلب و میخوای انتقال بدی، یک اولین چیزی که زیر سوال میره تو ذهن طرف خود شخصیت تو. در مرحله دوم محتوایی که داری ارائه میدی، که این حوزه خیلی توضیح داره، ما ازش میگذریم. بحث ما در تقویت اراده است. خب بالا فکر میکنم دارم کشتی میگیرم. یه صلوات عنایت بفرمایید. اما خب حاج آقا اگر که صدای بلند خوب نیست، اصلا خدا برای چی آفریده؟ چیزی خلق کرده، به کاری باید بیاد. ببینید صدای بلند چند جا کاربرد دارد. یک، وقتی شما صدا رو بالا میبری فکر که روی چیزهای متعدده یهو متمرکز میشه. مثلا من دارم آرام صحبت میکنم، یهو میگم آقایان، همه حواس جمع میشه، خب میاد روی یه مطلب متمرکز میشه. اما نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که تم صحبت، اون چیزی که رنگ صحبت شماست، همون آروم است. گاهی اوقات باید از این صدای بلنده چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. یک. دو، وقتی که ما میخواهیم کار هیجانی کنیم، یعنی چی؟ مثلا با بچه ها رفتیم داریم فوتبال بازی میکنیم، خب بعد اینجا میگیم حسین پاس بده، حسین بزن تو گل، مثلا بازی نمیچرخه، باید اونجا بگی حسین پاس بده. در حالا اهم از ورزشی و یا نظامی، نظامی هم همینجوره، نظامیش هم همینجوره، که این باعث هوشیاری طرف میشه به علاوه تمرکز. گفتم بازم به صورت مقطعی یه تبصره ای داره، اون تبصره اینه که افرادی که بر روی مهارت‌های تفکرشان کار می‌کنن، تکنیک‌های تفکرشون رو توسعه میدن، اینها می‌توانند در شرایط فشار روانی و بالا بودن صدا فعالیت کنن. دقت فرمودین؟ مثلا نیروهای امنیتی در این زمینه‌ها آموزش می‌بینن، یا بازیکن‌های حرفه‌ای فوتبال جوری آموزش دیده. مثلا بازیکن، حالا نمیخوایم تیم ملی تغییر کنیم، ولی بازیکن ایرانی از یه جایی به بعد سوت و کف و اینا بالا میره، چهار تا ناسزا میگن، به لحاظ احساسی میبازه، بازی به هم میریزه. ولی یه کسی مثلا مثل رونالدو، مثل مسی، همه تیم به هم ریخته، نمیدونم ورزشگاه دارن جیغ میزنن، یه جا نارنجک منفجر شده، توی همون دقیقه آخر چهار تا پاس میدن با هم دیگه گل میزنن. اینو بهش چی میگن؟ اینو بهش میگن ملکه شدن، که حالا یه بحث مفصلی داره، که فرد به حدی از مهارت برسد که فشارهای بیرونی، صداهای بیرونی بر روی سبک تفکرش تأثیر نذاره، که این خودش بحث پیچیده‌ایه. میخواستم اینو بگم پس که این صدای بلند همیشه بد نیست، کاربرد داره که کجا بتونی شما ازش استفاده کنی، ولی اصل قضیه اینه که آقا پایه صدا چی باشد؟ ملایم باشه. نکته بعدی، یکی از اتفاقاتی که در مغز انسان میفته بعد از چالش و سر و صدا در خانه، جر و بحث در خانه، دعوا کردن کودک یا نوجوان با صدای بلند، علاوه بر بحث رشد مغزی، اینه که اراده بچه ضعیف می شود. بچه روش فعالیت های صحیح جواب نمیده. من دو تا مثال می زنم، دقت کنه. یه کلاس اولی بود، این خانم معلم اومد گفت که بچه ها برین سر کلاس بشین. بچه ها بشین، همه رفتن نشستن، یکی از بچه ها اومد وسط میزا اینجوری ایستاد. بعد معلم بهش گفت که آیه حسینی برو بشین. گفت من نمیشینم. گفتش برای چی نمیشینی؟ گفت باید بزنی تا من بشینم. دقت کن، این بچه در خانه به حدی تنبیه شده که برای اینکه کوچکترین کاری انجام بده باید یه تنبیه فیزیکی بشه. یعنی اینجا دیگه حرف اثر نمیکنه. میگه که آقا حرف منو نمیخونه بچه. خب چرا نمیخونه؟ ببینید، دقت کنید، خانوما مخصوصا خیلی دقت کنید، طلا چرا گرونه؟ چرا گرونه آقا؟ الماس چرا گرونه؟ کمیابه؟ نیست. الان تو کوچه خیابان الماس نیست، طلا نیست، هست آقا؟ نیست. اگرم باشه تو فروشگاه گران قیمت. الان این سنگایی که توی همین پارکینگ مسجد هست چرا ارزونه؟ بفرمایید. چون زیاده. علت این که حرف شما، یکی از دلایل اصلی که حرف پدر مادرها تأثیر نمیگذارد اینه که زیاده، زیاد میگی. خب یعنی چی؟ یعنی مادر بچه نمرش کم شده، باید بگی که مامان حالا تلاش کن بهتر بشه، همین تمام شد. با یه لحن مؤدبانه مهربانانه باید بگی همینه دیگه. از اول سال بهت گفتم درس بخون، نخوندی، حالا ببین چی شده، آبرومون میره. الان دایی تو ببین، پسر دایی تو ببین، میان میگن مهدی فلان. ببین تو دیگه بچه تربیت نمی کنی، شما داری خودتو خالی می کنی. علت این که حرفت اثر نمی کند اینه که زیاد توضیح میدی. حرفی مؤثر است که مختصر و مفید باشد، مختصر و مفید. خدا اینجوری حرف میزنه. ببین در آیه قرآن داریم که ملائک وقتی آمدن خانه حضرت ابراهیم که میخواستن برن قوم لوط رو عذاب کنن، دقت کنین، یکی از اساتید آیه رو خوند، آیه اینجوریه که ابراهیم زب میکند، ف مثلا تبخ میکند، با ف عطف میکنه، دوتا جمله رو با ف به هم عطف میکنه. یکی از اساتید اینو خوند، گفت ببین این ف نشان میده که حضرت ابراهیم هم قصاب بوده هم آشپز. چرا؟ هم ذبح کرده بعد ف هم هست. اونایی که عربی میدونن میدونن برای ترتیب بدون تراخی، یعنی فوراً اینو پخت، هم قصاب بوده هم آشپز با یک کلمه ف. خیلی از موقع تنبیه، اگر شما اون بحثای محبت در دوره سه جلسه اول که بیان کردیم، اگر اون محبت جا افتاده باشه، خیلی از موقع اصلا نیاز نیست تو حرف بزنی. بچه کار زشتی کرد، به شما خبر رسیده، میاد میگه سلام بابا، سلام، خودش گوشی دستش میاد. ما یه جا رفته بودیم روستا، رفقا میدونن دیگه ما رده بندی سنی نداره دیگه، از 4-5 سال خلاصه تبلیغ ما شروع میشه تا 80-90 سال. رفتیم بالای منبر رو داشتیم میگفتیم آقا بچه رو مثلا باش قهر کنید اگر اشتباه کرد. یکی هم بچه ها 7-8-10 ساله بود و جز این کلاس های صبح ما بود که قرآن درس میدادیم، این اومد بعد منبر گفت حاجی دمت گرم. گفتم برای چی؟ گفت حاجی بابای من با من قهر کنه من خوشحال میشم، منو نزنه. اون قهره کم توجهیه زمانی جواب میده که چی حاکم باشد؟ اون محبت حاکم باشه. محبت حاکم باشه، شما یه ذره چهرت رو به هم بگیری، بچه خودش تنبیه میشه، از 100 دفعه بزنیش اثرش بیشتره. نکته ای که گفتیم چی بود؟ تکمله این بود که یکی از اثرات داد زدن در تربیت کودک یا حتی همسر اینه که قدرت تصمیم گیری او را شما چه کار میکنی؟ ضعیف میکنی، اراده فرد مقابل را ضعیف میکنی. یه مقدار به بحث محرمم ربطش بدم. ببینید یکی از چیزهایی که در جنگ ها خیلی اهمیت داره اینه که سپاهی که میخواد به جنگ شعارهای گروهی داشته باشد و بلند. مثلا همین حیدر که میگن، حسین که میگن حیدر، یا بلند میگن الله اکبر. این صدای بلند وقتی به دشمن میرسد یهو اون به لحاظ اراده ای ایست میکنه. این که میگیم داد بزنی طرف مقابل ارادهش ضعیف میشه، اینه جای مثبتش اینجاست. پس باید چیکار کنیم؟ پس اگر میخواهیم جمعهای معنوی، جمعهای اسلامی تقویت بشود، آی پایزی این مخصوص رئیس هیئت است، باید اون هیئت سرود مخصوص دست جمعی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که بچه میاد تو این فضا، اولی که سینه زن بلند میشه یه صوت دست جمعی با هم داشته باشن. این چه خاصیتی داره؟ یکی از خاصیتاش اینه که مغزها احساس تعلق به اون گروه میکنه. هدف اسلام چی چیه؟ اینه که همه بیان توی دایره اسلام دیگه. احساس تعلق به گروه ایجاد میشه، لذا هیئت باید سرود داشته باشه، موکب باید سرود داشته باشه. شما ببینید مثلا این چایخانه ای امام رضا که میرن یه سرود دارن دیگه، اون سرود معروفه رو همه با هم میخوانن، همه گروه هم میخوانن. خود اون چه انسی ایجاد میکنه. و این یکی از پلنهای جدی برای سمپادهاست، یعنی سازمان منافقین داشته، مطالعه شده هم هست، گروه های مخالف دارن، متصوفه دارد، سرود دست جمعی. این باید یه چیزی باشه جا بیفته. سرودم محتواش باید ساده باشد، همه فهم باشد. مثلا شعر و پدر آقای بهجت اون شعر معروف رو داره، مثل همین برمشام هم میرسد. محتوا به شدت چی آقا؟ ساده، همه فهم و باقی میماند. خب پس نکته ای که امشب اضافه کردیم به بحث دیشب دوباره مرور میکنیم: یک، صدای بلند همیشه بد نیست، میتواند برای تهییج، تحریک استفاده بشود. دو، صدای بلند اگر در قالب یک طرح دست جمعی، سرود دست جمعی، شعار دست جمعی باشد، موجب همبستگی اون جمع میشه. سه، اون سرود دست جمعی که شعارگونه است با صدای بلند خوانده می شود، اگر در مقابل دشمن باشد اراده دشمن را ضعیف میکنه. بسیار مهمه. حالا من از قرآن مثال بزنم. قرآن یعنی انقدر این کتاب زیباست، انقدر طراحی قشنگه که ما رو ملودیاش میتونیم ساعت ها بحث کنیم. شما نگاه کن، سوره هایی از قرآن که سوره رحمت است، میخواد در راجع بهش صحبت کنه، راجع به رحمانیت خدا صحبت کنه. ملودیشو نگاه کن، ببین یه مد داره، یه مد مستحب به قاریا میدونه، مثلا الرحمن علم القرآن خلق، یعنی شما هم تو ساده بخونی، فقط مده رو بکشی، لحن به شدت ملایم است. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اصلا صوت به شکلی کلمه طراحی شده که شما آرامش میگیری. اما اونجایی که وعده عذاب است، قیامت است، حروفی که به کار برده میشه حروف ضربه داره. از سما اون شقت یعنی هر کاری کنی تو نمیتونی ملودیا از سما اون شقت ضربه داره. از زلزلت الارض زلزالها، اونم دو تا حرکت. خب از الان که گفتم برید مرور کنید، آیاتی که عذاب است، قیامت است، ضربه داره، آیاتی که مرتبط با بهشت است، همه ملودی آرام دارد. خب رحمت است، ملودی آرام داره. خب ساعت چقدر آقا وقت دارم؟ 5 دقیقه وقت دارم. صلوات عنایت بفرمایید. یه نکته تکمیلی در مورد اون بحث اراده‌ای که گفتم سازمان‌های امنیتی روش ماندن اینجا بگم. بحث توانایی مدیریت غم که در روانشناسی بهش میگن تاب‌آوری، یکی از بحث‌های اصلی در جامعه شناسی و روانشناسی که ما چه کار کنیم یک جامعه تحملش بالا برود. این توضیحات مفصل داره. من استناد میکنم به فرمایش حضرت امام و یه خاطری از شهید عماد مقنیه، حرفامو تمام میکنم. امام میفرماید این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. من یه بعدشو میگم. دقت کنید، شما مثلا جنگ میشه، مثلا همین جنگ اخیر دیگه، بیشترین اعضای یک خانواده‌ای که شهید شدن 12 نفر بودن، 12 نفر شهید شدن، که خدا روح همه رو شاد کنه، ما رو با اونو محشور. کسی که میاد مجلس امام حسین روزه گوش میکنه، روزه کیو گوش میکنه؟ اون فردی که در یک روز، حالا به نقلی 70 خورده ای، به نقلی 100 خورده ای، از عزیزترین، محبوبترین، مؤمنترین، خواسترین افرادش به بدترین وضع شهید میشن. وقتی که مقایسه میکنه مصیبت خودش رو با اون، براش تحملش چی چیه؟ راحت تحمل میتونه کنه. و تازه خب اینا شهید شدن، اسرائیل نیومده کسی رو اسیر کنه ببره، خانواده به اسارت نرفته، و اما ابو عبدالله خانوادهش به اسارت رفته. ببین، از همسر شهید عماد مغنیه، این شهید عزیز بزرگوار که یکی از فرماندهان اصلی محور مقاومت بود، وقتی عماد مغنیه شهید شد، بچه‌هاش اومده بودن بالا سرش، خیلی گریه و زاری می‌کردن. همسر شهید اومد بالای سر شهید، به بچه‌ها گفت که برای چی گریه می‌کنید؟ ببینید باباتون شهید شد، بدنش که سالمه، سرش که جدا نشده، دستش که جدا نشده، ما هم که اینجاییم، کسی ما رو به اسارت نبرده، برای چی گریه میکنی؟ ببینی؟ این تاب‌آوریه. این را دشمن نمیتونه هضم کند. نتیجه چی میخوام بگیرم؟ نتیجه اینو میخوام بگیرم که حالا غیر از مباحث معنوی، یکی از عواملی که موجب تقویت اراده و توان مدیریت بحران ها میشود، حضور در روزه آقا ابا عبدالله، گریه برای ابا عبدالله، که انشاءالله خدا به همه ما توفیق شرکت در این مراسم ها رو عنایت بفرماید و ما رو در زمره شهدای کربلا محشور بگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.